سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. رسانه های ژاپنی گزارش دادند که یک هیئت طالبان به دعوت یک بنیاد مستقر در توکیو به نام بنیاد نیپون که برای منافع ملی ژاپن فعالیت میکند به این کشور سفر کرده است. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان نیز در جمع این هیئت است. خود نظری هم روز شنبه در صفحه ایکس خود در توییتر سابق نوشته بود که برای یک سفر رسمی عازم ژاپن شده است. این نخستین سفر رسمی یک مقام طالبان به ژاپن از زمان به قدرت رسیدن آنها در تابستان 2021 است. هنوز اطلاعات زیادی از آژندای این سفر و بحث‌هایی که در آنجا انجام خواهد شد منتشر نشده است. طالبان پیش از این سفرهای مشابه به دیگر کشورهای منطقه داشتند، اما هنوز هم هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخته است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله افراد این جبهه بر یک قرارگاه طالبان در کاپیسا دو طالب کشته شدند. این جبهه ناوقت یک شنبه شب با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق مدعی شده که این حمله ساعت 2 یک شنبه شب در ولسوالی حصه دوم کوهستان کاپیسا صورت گرفته و در آن دو طالب دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان به گونه رسمی واکنشی به این ادعای جبهه مخالفش نداشته است، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. جبهه مقاومت ملی همچنان ادعا کرده که در این حمله به افراد این جبهه و غیر نظامیان آسیبی نرسیده است. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار میگویند که نیروهای این گروه در مناطق مرزی ولسوالی لالپور با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شدند. سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ننگرهار گفته است که این درگیری روز یکشنبه زمانی رخ داد که نیروهای یونان در حال حفر خندق برای تقویت پاسگاه‌هایشان بودند. و افسوده است که نیروهای پاکستانی ناگهان به سمت یونان تیراندازی کردند و آنان نیز پاسخ دادند. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ننگرهار گفته است که نیروهای این گروه دو پوسته پاکستان را در آن سوی خط دیورند هدف قرار دادند. اونا وقت نیروز گفته بود که به نیروهای طالبان هیچ تلفات وارد نشده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت نیروهای این گروه و مرزبانان پاکستانی بارها با هم درگیر شدند. استرا محکمه طالبان از شلاق زدن 11 نفر در ولایت نیمروز یک نفر در ولایت بامیان خبر داده است. این محکمه گفته است که افرادی متهم در نیمروز به اتهام سرقت و داشتن روابط نامشروع در استادیوم ورزشی این ولایت شلاق زده شدند. استرا محکمه طالبان در اعلامیه دیگری از شلاق زدن یک تن در ولسوالی یکاولنگ بامیان به اتهام فرار از منزل خبر داده است. استرا محکمه طالبان درباره جنسیت این فرد متهم چیزی نگفته، اما آنها معمولاً زنانی را اغلب به دلیل خشونت خانگی یا ازدواج های اجباری از خانه فرار میکنند مجازات میکنند. بر اساس اعلامیه های استرا محکمه طالبان این افراد بین 20 تا 39 دره زده شدند و به 6 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بارها افراد را در ملای عام شلاق زدند. گروه های حقوق بشری و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که به چنین مجازات بدنی در محضر عام پایان دهند. و الکساندر استاب رئیس جمهور فنلند دیروز خواستار تسلیح مجدد اوکراین و اعمال فشار حدی اکثری بر روسیه از طریق تحریم ها و مسدود کردن دارایی های این کشور شد. این اظهارات در آستانه مذاکرات احتمالی میان آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین بیان شده است. رئیس جمهور فنلند و دیگر رهبران اروپایی در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ در تلاش بودند که نشان دهند اروپا درباره جنگ اوکراین می تواند از حرف به سمت عمل حرکت کند. او برای پایان دادن به جنگ اوکراین سه مرحله را مطرح کرد که شامل پیش از مذاکره آتش بس و مذاکره و گفتگو در مورد صلح بلند مدت، در این حال قرار است فرانسه میزبان نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا برای بحث روی جنگ اوکراین باشد. جان نوبل بارو وزیر خارجه فرانسه یکشنبه تاکید کرد که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه کشورهای اروپایی را برای یک جلسه کاری اضطراری در روز دوشنبه به پاریس دعوت کرده تا درباره اقدامات بعدی اوکراین پس از اعلامیه های هفته گذشته ایالات متحده بحث کنند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. تأکید وزیر اعلی ایالت بایرن جرمنی بر گفتگو با طالبان برای اخراج مهاجرین افغان متهم به جرایم. همزمان ده ها مهاجر افغان در یک گردی همایی در شهر هامبورگ جرمنی با خانواده های قربانیان حمله پنجشنبه گذشته در شهر مونیخ ابراز همدردی کردند.
ما امروز جمع شدیم که نشان بدیم که افغان ها یک فرد و دو فرد که مجرم هستند نمایندگی از قوم و از ملت ما نمی کنند.
افزایش حملات انفجاری باشندگان ولایت تخار را در شرق افغانستان نگران کرده است. یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
به خاطر ناامنی ممکن است که من کاروبار ما از دست بتم و دیگه کار کردن نتونم. شاید روزی برسه که من نتونم دکان باز بکنم و نتونم معیشت فامیل پیش ببرم.
تأکید یک اداره ملل متحد بر دادخواهی برای حقوق حق آموزش دختران در افغانستان. برخی دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند
قسم از نهادهای دیگر از جامعه بین المللی هستند تا در قبال ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان هرگز سکوت نکنند.
و در مسائل جهان هم داریم که وزیر خارجه ایالات متحده خواستار نابودی کامل گروه حماس شد. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. مارکوس زودر وزیر اعلی ایالت بایدن جرمنی میگوید که درباره اخراج مهاجران افغان متهم به جرایم به افغانستان باید هر چه زودتر با طالبان گفتگو شود. او در واکنش به زخم شدن 39 نفر در حمله یک مهاجر افغان این موضوع را بیان کرده است. در میان مجروحان یک دختر 2 ساله و مادرش نیز قرار داشتند که به دلیل شدت جراحت جان باختند. رویا موسوی این موضوع را دنبال کرده.
وزیر اعلای ایالت بایرن، بزرگترین ایالت جرمنی، هشدار می‌دهد که باید پروازهای هفتگی برای فرستادن مهاجران مجرم به افغانستان ترتیب داده شود. مارکوس زودر روز یک شنبه در مصاحبه با رسانه‌های آلمانی گفت: هر هفته باید پروازهای برای اخراج انجام شود. ما در اینجا بیش از 200 مجرم داریم که باید اخراج شوند و باید توسط دولت فدرال تنظیم شود. ما باید با افغانستان مذاکره کنیم. ما نباید به مجرمانی که اخراج می‌شوند 1000 یورو بپردازیم. او افزود که تنها در بایرن 2000 افغان شرایط اخراج را دارند و 200 نفر از آنها متهم به جرایم جدی هستند. خبرگزاری فرانس پرس نوشت که مقامات طالبان از قبل آماده مذاکره برای بازگشت پناهجویان افغان شدند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت که این کشور باید کنسولگری های افغانستان را به دولت طالبان تحویل دهد تا آنها بتوانند بازگشت پناهجویان را تسهیل کنند. روز پنجشنبه گذشته فرهاد نون، پناهجوی 24 ساله افغان، با موتر خود به معترضان اتحادیه کارگری در شهر مونیخ، شهر مرکزی بایرن، راند و دست کم 39 نفر را زخمی کرد. یک کودک 2 ساله و یک مادر 37 ساله روز شنبه در شفاخانه جان باختند. صدر اعظم جرمنی در بازدید از محل حادثه در پیام این حادثه را هولناک خواند و گفت مهاجران مظنون افغان باید ابتدا دوران زندان خود را در آلمان بگذرانند و سپس اخراج شوند. حادثه مجروح شدن 10 نفر توسط یک پناهجوی افغان در مونیخ واکنش افغان‌های مقیم آلمان و نمایندگی‌های دیپلماتیک را نیز برانگیخته است. روز یک شنبه 10 تن از افغان‌ها در هامبورگ گرد همایی را برای ابراز همدردی با قربانیان حادثه مونیخ برگزار کردند. آنها پناهندگان افغان مقیم جرمنی را تشویق کردند تا به قانون اساسی و ارزش‌های آزادی و دموکراسی احترام بگذارند. یک از اشتراک کنندگان گردهمایی هامبورگ به رادیو آزادی گفت:
ما امروز جمع شدیم که نشان بدیم که افغان‌ها یک فرد و دو فرد که مجرم هستند، نمایندگی از قوم و از ملت ما نمی‌کنند. ما اینجا هستیم که نشان بدیم که ما به خاطر اشتراک ما در این جامعه مثبت باشه، ما در آلمان زندگی آرام داشته باشیم و حد و همچنان اطمینان بدیم به این مردم که ما مردم یعنی پیسفول هستیم.
سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری های این کشور در بن و منشن در بیانیه مشترک حادثه مونیخ را محکوم و آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در اخراج مجرمان اعلام کردند. این حادثه در شرایط رخ داد که قرار است در 23 فوریه انتخابات پارلمانی برگزار شود و بار دیگر بحث در مورد پناهندگان را داغ کرده است. اکثر احزاب راست افراطی خواهان خروج مهاجرین و افزایش فشار بر دولت هستند. بر اساس گزارش ها پس از حادثه مونیخ دولت جرمنی سفر افغان هایی را که ویزا گرفته و آماده رفتن به جرمنی بودند متوقف کرده است. مارکوس زودر نیز در پیام خود تاکید کرد که روند صدور ویزا باید متوقف شود و کنترل دقیق افرادی که وارد آلمان می شوند باید انجام شود. مارکوس زودر از اقدامات و طرز فکر افراطی برخی از پناهجویان در آلمان ابراز نگرانی کرد و گفت که باید تلاش برای ترویج افراطگرایی و افراطگرایی در رسانه ها و سایت ها خنسا و جلوگیری شود. افغان ها یک جمعیت بزرگ از پناهجویان در آلمان را تشکیل می دهند. بر اساس اطلاعات اداره احصایه آلمان تا پایان سال 2024 حداقل 442 هزار افغان در آنجا زندگی می کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
افزایش حملات انفجاری و ناامنی در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان نگرانی‌های زیادی را برای باشندگان این مناطق به وجود آورده است. مردم محل می‌گویند که این ناامنی‌ها همراه با بیکاری زندگی روزمره‌شان را به شدت دشوار کرده است. بسیاری از آنان احساس می‌کنند که این وضعیت تهدیدی جدی برای آینده‌شان به شمار می‌رود. بیایند که بیشتر از همکاران بشنویم.
بریاله 37 ساله که از 8 سال به این سو در گوشه ای از شهر تالقان مرکز ولایت تخار دکانداری میکند، این روزها با دل نگرانی و استراب فراوان دروازه دکانش تا هر صبح برای مشتریان باز میکند. او با چشمان نگران و قلب پر از ترس میگوید که انفجارها و حملات مسلحانه مداوم نه تنها زندگی روزمره اش را مختل کرده، بلکه آرامش اطمینان را از او و خانواده اش ربوده است. بریاله با دل پر از درد و نگرانی عمیق از وضعیت ناامنی از حکومت طالبان خواستار اقدام فوری و جدی برای تامین امنیت و حفاظت از جان مردم می شود.
هر دقیقه می ترسم مردم که شاید یک انفجار رخ بده، شاید یک نقطه ناامنی برشان رخ بده. به این خاطر تماما سیستم کاروبار مردم مختل است. به خاطر ناامنی ممکن است که من کاروبار ما از دست بتم و دیگه کار کردن نتونم. شاید روزی برسه که من نتونم دکان باز بکنم و نتونم معیشت فامیل پیش ببرم.
او با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود در شهر طالقان اشتار می دهد که اگر انفجارها و ناامنی ها ادامه یابد ممکن است کسب و کارش را از دست می دهد و قادر به تامین لقمه نان برای خانواده اش نباشد.
من یک دکان خطرک دارم و از همین دکان کاروبار میکنم دمیجا و از همین طریق بتونم معیشت فامیل خدا پیش ببرم و برشان یک لقمه نان ببرم. اگر انفجار و ناامنی بوده باشه دیگه من نمیتونم کار بکنم و کار کارشبی خدا از دست میتم، دیگه نانم در خانه بخاطر خوردن نخواد داشته باشم.
شمار از فعالان اجتماعی بر این باورند که با افزایش ناامنی ها در سطح افغانستان فقر و بیکاری مردم تشدید خواهد شد. نورالله نوری فعال اجتماعی با ابراز نگرانی از افزایش انفجارها و حملات مسلحانه در تخار هشدار می‌دهد که عملیات‌های حراس‌افغانی پیامدهای ناگواری بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت.
متاسفانه وضعیت امنیتی به گذشت هر روز خراب می‌شود و هر روزه از مردم مظلوم و غریب ما قربانی می‌گیرد. در صفحات شمال بیشتر وضعیت خرابتر است. در بدخشان، تخار، قنداز، بغلان اکثریت انتیار و انفجار در اون منطقه می‌شود. ای بسیار نگران کننده است برای مردم.
خواستم دیدگاه محمد اکبر حقانی سخنگوی پلیس طالبان در تخار را در این گزارش داشته باشیم، اما او در دسترس نبود. حکومت طالبان بارها از تامین امنیت کلی اطمینان داده است، اما شهروندان در ماهای اخیر شاهد چندین انفجار و حمله انتحاری در کشور بوده اند. تنها در 4 هفته اخیر 3 انفجار در شهر طالقان رخ داد که شدت این رویدادها باشندگان تخار را به شدت نگران کرده است. فعالان مدنی تخار میگویند که چنین رویدادهای خشونت آمیز که در تخار رخ داده در سالهای گذشته در این ولایت بی سابقه بوده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صندوق ملل متحد موسوم با آموزش نمیتواند منتظر بماند بر تداوم ضرورت رسانیدن صدای دختران افغان محروم از آموزش به گوش جهانیان تاکید کرده است. این صندوق دیروز با بازنشر هشتگ کمپین صدای دختران افغان یک بار دیگر بر حمایتش از آموزش دختران در افغانستان تاکید کرد. اینکه دختران محروم از آموزش در افغانستان در این باره چی میگویند بیاین در گزارش همکارم سنا کاکر بشنویم.
در ادامه حمایت از دختران افغان در برابر محدودیت‌های آموزشی از سوی حکومت طالبان، صندوق ملل متحد موسوم با آموزش نمی‌تواند منتظر بماند یک بار دیگر پشتیبانی خود را از آنان ابراز کرده است. این صندوق روز یکشنبه 16 فوریه با بازنشر هشتگ کمپاین صدای دختران افغان گفته که این کمپاین صدای دختران را که از حق آموزش محروم شدند همچنان بلند می‌کند. در ادامه آمده که شاید آنان ساکت شده باشند، اما صدایشان دوباره فراتر و قویتر بلند شده و در دهلیزهای تغییر تنین انداز خواهد شد. کمپاین صدای دختران افغان یک کارزار جهانی است که صدای دختران محروم از آموزش در افغانستان را به گوش جهان می رساند. این کمپاین شامل داستانها، نقاشیها، شعرها و کارتونهای از دختران افغان است که حق آموزش خود را مطالبه می کنند. بر اساس معلومات صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند، تا کنون 184 میلیون نفر به این کمپاین در فضای آنلاین پیوستند و 4.1 میلیارد مخاطب محتوای آن را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این کمپاین دیدند. این در حالی است که از محدودیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان 1247 روز می‌گذرد. شمار از این دختران بر ادامه چنین کمپاین‌ها تاکید می‌کنند. مرسل یکی از دختران محروم از آموزش به رادیو آزادی گفت:
ما از جامعه جهانی میخواییم که کمپاین هایشان را به خاطر دختران افغان ادامه بدن تا در حوزه های مکاتب باز شود. هر قدر که اعتراضات زیاد باشد، اما امیدوار میشیم که فراموش نشد.
مریم یکی دیگر از دختران محروم از آموزش میگوید:
خواستم از نهادهای دیگر از جامعه بین المللی ای هست تا در قبال ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان هرگز سکوت نکنند و بنشر اعلام و همچنان کمپاین هایشان در مورد ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان ادامه دهند.
اما برخی از فعالان حق آموزش میگویند که جامعه جهانی باید فراتر از حمایت های نمادین رفته و برای رفع محدودیت های آموزشی اقدامات عملی و ملموس انجام دهد. عطاءالله ویسا یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
تنها با بلند کردن صدا چیزی نمی شود. باید با قوت و فشار زیاد اقدام کنند. اگر در کنار این صدا یک فشار با سطح جهانی ایجاد کنند و این موضوع را به جدیت مطرح کنند و کسانی که مانع آموزش زنان افغان می شود را به میز پاسخگویی بیاورد و بالایشان محدودیت وضع شود، اگر چنین نشود من فکر نمی کنم که تنها صدا بلند کردن این موضوع را حل کند.
این در حالی است که در یک اعلامیه که به روز شنبه 15 فوریه سوی حکومت کانادا منتشر شد آمده که وزیران امور خارجه چندین کشور در یک نشستی که به ریاست میلینا جولی وزیر امور خارجه کانادا درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار شد، از مقامات طالبان خواستند تا به تعهدات حقوق بین المللی افغانستان از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان پایبند بوده و آن را اجرا کنند. اعلامی افزوده که این نشست به تاریخ 11 فوریه برگزار شد و در آن افغانستان از ظالمترین کشورهای جهان برای زنان خوانده شده است. بانک حکومت طالبان تأکید می کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته، نخست دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرد و در کنار سایر محدودیت‌ها، کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی ممنوع شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این بخش برنامه می پردازیم به مسائل مهم جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که حماس باید نابود شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. روبیو که سفرش به شرق میانه را از اسرائیل آغاز کرده، روز یکشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهور اسرائیل نیز دیدار کرد. این دیدار زمانی انجام شده است که از مرحله نخست آتش‌بس میان اسرائیل و حماس 2 هفته باقی مانده و ادامه آن در حاله ای از ابهام قرار دارد. رویا موسوی این موضوع را دنبال کرده.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که ایالات متحده به طور کامل از اهداف جنگی اسرائیل در غزه حمایت می‌کند و افزود که حماس باید نابود شود. وی در نشست خبری مشترک با نتانیاهو گفت
حماس نمیتواند فعالیت خود را به عنوان یک نیروی نظامی یا دولتی ادامه دهد و به وضوح تا زمانی که این گروه به عنوان یک قدرت یا به عنوان قدرتی که تهدید به استفاده از خشونت است حکومت کند، صلح غیر ممکن می شود. آنها باید حذف و ریشه‌کن ساخته شوند.
اسوسییشن پرس گزارش داده است که اظهارات روبیو تردید بیشتری را در مورد آینده آتش‌بس متزلزل غزه ایجاد می کند. روبیو همچنین ایران را به داشتن فعالیت خشونت آمیز در شرق میانه متهم کرد. وزیر خارجه آمریکا در حال سفر خود به شرق میانه را از اسرائیل آغاز کرد که آتش‌بس میان اسرائیل و حماس ادامه دارد و روز شنبه 369 زندانی فلسطینی در عوض آزادی 3 گروگان اسرائیلی آزاد شدند. در کنفرانس مشترک با نتانیاهو، روبیو همچنین مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال غزه را به چالش کشید که مردم غزه باید به مکان دیگر منتقل شوند و ایالات متحده باید مالکیت آن را بر عهده بگیرد. کشورهای عرب به شدت به سخنان ترامپ واکنش نشان دادند و ممکن است بسیار از رهبران عرب مواضع خود را در دیدار با مارکو روبیو تکرار کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در کنفرانس خبری با روبیو از طرح ترامپ برای غزه استقبال کرد و گفت که او و ترامپ یک استراتژی مشترک برای آینده غزه دارند. نتانیاهو با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ گفت که اگر حماس ده‌ها گروگان باقی مانده را آزاد نکند، دروازه‌های جهنم باز خواهد شد. اسوسییشن پرس نوشت که چنین اظهارات می‌تواند به تلاش‌ها برای مذاکره با حماس آسیب برساند. گروهی که گفته می‌شود با وجود تلفات سنگین در جنگ همچنان کنترل غزه را در دست دارد. در عین حال نیروهای اسرائیل روز یکشنبه به افرادی که به نیروهای این کشور در جنوب غزه نزدیک شده بودند حمله هوایی کردند. وزارت داخلی تحت کنترل حماس اعلام کرد که در این حمله نیروی پلیس که از لاری‌های حامل کمک‌های بشردوستانه از رفح محافظت می‌کردند کشته شدند. حماس که آمریکا و اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌شمارد، این حمله را نقض جدی آتش‌بس خواند و نتانیاهو را متهم کرد که می‌خواهد توافق را تخریب کند. حماس در 7 اکتبر 2023 با حمله به اسرائیل دست کم 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر را گروگان گرفت. این اقدام سرآغاز حملات گسترده زمینی و هوایی اسرائیل به غزه شد که در نتیجه آن به گفته نهاد هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل بیش از 48 هزار فلسطینی کشته و بیش از 111 هزار نفر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه میپردازیم به روایت خانواده های نیازمند در افغانستان. آنان میگویند که بیکارند و نمیدانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند. در همین حال شماری از آگاهان امور تاکید دارند که نظام و حکومت ها باید برای حل مشکل و ایجاد فرصت های شغلی برای مردم برنامه ریزی های همه جانبه داشته باشند. سنا کاکر در این گزارش به روایت برخی خانواده های نیازمند ازمان پرداخته.
دا کوټه دا وګوره، دا کوټه دا وګوره، دا میسری دا وګوره.
زمین خشک، دیوارهای فروریخته نمدار، گوشه های آویزان سقف، بستره های کهنه، ظروف رنگ رفته و برده هایی که دروازه های اتاق ها را از سرما محافظت می کنند. همه با هم تصویر یک زندگی پر از درد و رنج را به نمایش می گذارند. شاهد الله مقیم شهر جلال آباد ولایت ننگرهار مسئولیت خانواده 8 نفره را بر دوش دارد و از پگا تا بیگا در کوچه های شهر می گردد تا در پایان روز برای فرزندان، خواهران و برادران و پدر و مادر پیرش غذا بیاورد. اگر نتواند غذای کامل فراهم کند، برای آنان نان خشک می آورد.
صبح می روم دنبال زباله ها می گردم، بعض وقتها 20 افغانی، بعض وقتها بیشتر پول به دست می آورم. خانواده بزرگ است و کافی نیست، کرایه و تعرفه ها برای پرداختن نیز می آیند.
پدر سال خورده ی شاهد الله که احمد الله نام دارد هم مجبور است که کمر خمیده و دردمندش را ببندد و با پسر جوانش دستگیری کند و پشت کار و روزگار بگردد. هرچند وقت عصا گرفتنش است، اما با دستان نحیفش کراچی دستی را در جاده های زندگی می کشاند تا مگر باری را به منزل برساند.
وضعیت بسیار خراب است. صبح که می روم 50 افغانی نمی توانم به دست آورم. پسر بزرگم بیماری اعصاب دارد و نمی دانم چی کنم.
همسر 70 ساله احمد الله حمیده که کمی در جسامت از او قوی تر است، مشکلات خود را با مادر میان می گذارد و می گوید که این خانه 3 اتاقه دارد و در آن 3 خانواده زندگی می کند. یکی از اتاقها را به همسایه کرایه دادند، دیگر را به دخترشان دادند و دامادشان هم شغل خوبی ندارد.
ما 5000 کرایه خانه می دهیم. 2 خانواده دیگر هم در خانه ما زندگی می کنند. بالای 3 خانواده کرایه را تقسیم می کنیم، ولی هنوز هم نمی توانیم آن را به موقع بپردازیم. فرزندانم تمام روز روزه هستند. می گویند از گرسنگی تمام وجودشان می لرزد، ولی وقتی برای خوردن چیز نباشد چی کنیم؟
همچنین روز صبر که دکم زینوکو.
این فقط خانواده ی شاهد الله نیست، بلکه بسیاری از خانواده ها در افغانستان با بیکاری، مشکلات اقتصادی و فقر دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به مشکلات فزاینده اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند، شمار از آگاهان علوم اسلامی از جمله فضل هادی وزین استاد پیشین پوهنتون می گوید که نظام و حکومت ها باید برای حل این مشکل و یافتن رای حل های منظم دست به کار شوند. و افزود که در چنین شرایط لازم است که افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند.
در جامعه اسلامی وظیفه دولت و حکومت است که با فقر مبارزه بکند، برنامه بسازد، از زمینه‌های کار و تشبث اقتصادی برای همه افراد جامعه مساعد باشد و در نتیجه است که هم اسلام هماهنگ عمل کند، فقر از بین میره، یعنی نابود میشه. اما با وجود همه چیزایی که در جامعه فقر بود، در حضرت از طریق زکات، صدقات و واجبه و فریضه افراد غنی و توانمند در جامعه است که دست افراد ناتوان و فقیر و فقیر بگیرند.
مریم یکی از فعالان اجتماعی از سکتور خصوصی و بازرگانان نیز خواست مشابه دارد.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستند که دست مردم بی‌وضعیت مون را بگیرد، با آنها کمک نماید. همچنان تجارایی که خودشان در داخل کشور فابریکه ها دارد، آنها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد تا جوانای ما بتواند که نفقه فامیل خود را پیدا کند، و همچنان تجارای ما که خارج از افغانستان می باشد، اونها هم دست مردم فقیر ما را بگیرد.
در 3.5 سال گذشته دیده شده که با کاهش کمک های بین المللی با افغانستان، فقر در این کشور نیز افزایش یافته است. هرچند حکومت طالبان هماره ادعا می کنند که در تلاش ایجاد فرصت های شغلی برای مردم بوده است، اما بسیار از خانواده های افغان گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، پسران خود را از راه های غیر قانونی و مرگبار برای یافتن کار به کشورهای دیگر می فرستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن با صادر کردن یک فرمان اجرایی، کمک های خارجی را به مدت 90 روز به تعلیق درآورد. او گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که هر دلار این کشور باید برای صلح، رفاه و توانمندسازی‌اش مصرف شود. گفتنی است که بر اساس معلومات وزرای اقتصاد حکومت طالبان به دلیل طریق کمک‌های خارجی ایالات متحده حدود 50 سازمان بشردوستانه در افغانستان مجبور به تعلیق و یا توقف فعالیت‌های خود شده‌اند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا پیش از این گفته بود که 22.9 میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. اگر شما هم علاقه دارید که دیدگاه و نظراتتان در را برای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسه، می توانید که به شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستین. شماره ما است مثبت 420-723-008-111. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد و نیمه اول برنامه در همین جا به پایان میرسد. حالا هم در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. اما پیش از آن فشارده خبرها. رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که یک هیئت طالبان به دعوت یک بنیاد مستقر در توکیو به نام بنیاد نیپون که برای منافع ملی ژاپن فعالیت می‌کند به این کشور سفر کرده است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله یکشنبه شب افراد این جبهه بر یک قرارگاه طالبان در کاپیسا دو طالب کشته شدند. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار میگویند که نیروهای این گروه در مناطق مرزی ولسوالی لالپور دیروز با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شدند. سر محکمه طالبان از شلاق زدن 11 نفر در ولایت نیمروز و یک نفر در ولایت بامیان خبر داده است. و الکساندر استاب رئیس جمهور فنلند دیروز خواستار تسلیح مجدد اوکراین و اعمال فشار حد اکثری بر روسیه از طریق تحریم ها و مسدود کردن دارایی های آن کشور شد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427-25-84-77-73. تکرار می نمایم 00427-25-84-77-73. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجانب کسی از دشت برچی اصالتاً از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، سدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را بی‌باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا می گویم. دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه می کند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو می برد. در این بین کسان چون من به عنوان نسل جوان این مرزبوم بیشتر قربانی این فاجعه هاییم، اگرچه شجاعانه جوانه زدیم، ولی در کویر خشک و بیرمق افغانستان سبز بودن و امیدوار بودن تبدیل به جنگ و هنر شده است. آره، روزگارم به سختی می گذرد. به خاطر فقر و بیپولی نمی توانم دیگر ادامه تحصیل بدهم. مجبورم دست از تمام امیدها و آرزوهایم برداشته و راه مهاجرت در پیش گیرم. مهاجری که نمی داند قصه بی خانمانی و مسافرتش در کجا پایان می پذیرد. من که روزگاری امید یک خانواده و یک کشور بودم، جسورانه پدر و مادر پیرم را در کوه پایه های بامیان ترک کرده و راهی کابل و مدنیت شدم تا شاید از زرق و برق های دموکراسی چیزی هم به ما برسد. ولی تا این که پا در کابل گذاشتم، دموکراسی مسخور طبع شیخ و مفتی شد و ما هم امت اسلامی و تمام امیدها و آرزوهایم کفر شد. در نهایت من ماندم و دامان محجبه کابل و پدر و مادری که به چشمان ناامیدی به سویم می نگرد. می دانم حال دنیا خوب نیست، ولی چه می شود تا آنجای را که می توانیم دست به حال دنیای آشفته ایمان بکشیم را دریغ نسازیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکمتری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان. در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالشت می کنند، آنها به خاطر چند روپه پول می خواهند که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ بخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمانده. در افغانستان در مکتب ها، در دانشگاه ها برای ما مخته نشده که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم به بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن اما تو باقی میمونه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود را رشد میتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود تشویق کنند، برن تحصیل کنند، درس بخونند، زحمت بکشند، یک کسب برشان یاد بدن، نه که برن لب سرک از مردم پول جمع کنند، برن یک کسب و یک مهارت یاد بگیرن، جستجو کنن، تب و تلاش کنن. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارن. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خودمون سر پای استاد چه مقاومت کنیم.
او منگل استاد میگه نه گسکین جاما که پلنگیان را غلی دینه فهمیدی او چند سال پیش خاندانه کده بود بگی خو بیخی خو فهمیدی راست میگه ده میراثت خود میگم امیده که کسی نفره دیا کار یاد کده صادقه مردم کل شکل لغت زدست که بری دیگه کارتانه کنی فهمیدی شما میگه 20 سال خوردش علامات حریات کده مال شما بری بگرده ده کچه کبال سودا کنه فهمیدی همو زایق لایق مردم هست یه خوبا واقعا ما میگم یعنی میتو در ریاست برق فهمیدی بی سواد آوردست بلی برق نمشته میکنین یک بپنی چو بیچاره کلش دست مصرف کده نمی باشه پسش میای دازار بلی برق میای فهمیدی یعنی میتو تو مایدین هست ماشه شانوالا کده فهمیدی دوال سرکامه دین با کمپیوتر نمی فهمیدی نیگ لک یکونیم لک حالا اون مردم 5 سال معاش نمیده میگه شما قرضدار هستی این غلطی تو مایت نبود تو غلطی خودت بود که تو خودت بشه قواله کنه بودی فهمیدی حالا بیچاره را فهمیدی 5 سال نه معاش نمیده که تاکو قرضش خلاص نشه فهمیدی دیگه در دمیر چست با وقتا خوب برنامه را انتخاب کردی بدل ما فهمیدی دغه ای بیخی چیزی که وا تمام روز میگن وا کل قرار خلاص نکنن دغه به بدل زو خونه سو شما ما واری عوام ته به برباد فامیلی والا پروژه پسند دار زرا غادي اون کته یک پینوس اتفاق چاګه که سر شانه میکنه میګرده دغه روز دیبینی دگیش میګرده وافی دغه روز دگیش میګرده تمام میدینه کی دغه فامیلی تمام روز خانه خود خو میباشین ماشه مف مفت میگیرین غریب مردم ته با فامیلی دغه اقا نظر فامیلی او منګل خوب خاندان کړه قربان دانی دې شو میګستینه جامه کې پلنګان راغلی دینه.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلامت باشی. سلام خدا با شما و مهمانان شما تا کنیم. آقای ظریف نظر، اگر ببینیم در این 50 سال که مثلا در افغانستان جنگ و بدبختی است، همین 3 سال و 4 سال که تقریبا میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان برقرار شده، یک فضای بسیار خوب به وجود آمده که تمام مردم افغانستان باید از این شکرگزاری کنه. این فسادی که مثلا قبلا بود الان اینقدر نیست مثلا که فساد است در افغانستان. شما میتونی پیش والی بری، پیش رسوال بری، پیش قمندان بری، اصلا کسی مطمئن نکنه که تو چرا میری مثلا با صحبت کنی. مثلا امروز فساد نیست در افغانستان مثل که قبلا بودن. اگر شما بری یک داره بری مثلا ما خوب جای نداره، ولی مثلا اگر شما بری اما مامورین قبلا که مثلا در دولت جمهوریت بودن امروز نشسته مثلا سر کامپیوتر کار میکنه. و دوم این که مثلا اگر یک کسی مثلا طرفداری داره خودش میاره سر کار یا چیزی میاره، اینقدر جهت نیست مثل که در جمهوریت بودن، اینقدر فساد نیستن مثلا در افغانستان. به نظر یک چیزی بگویم که مثلا امروز الحمدلله در افغانستان یک فضای بسیار خوب به وجود آمده، امنیت از جنگ نیست، بدبختی نیست. همین کسایی که انتقاد میکنه بهتر است که داخل افغانستان بیه بشینه با اینا صحبت کنه. این بهترین راه است که کشور ما دیگه بدبختی نباشه.
بله، نظر شما منعکاس یافت. میمانا بر شما نظر خود اونام خواد گفتن، ببینیم دیگه چی میگه. تشکر از تلفن تماستان. آقای عرفانی شما چی میگین در مورد ادعای از اینا؟
ما در رابطه به ادعای از اینا، شاید موضوعهای شخصی خود اینا باشه، پس اگر خود همه چیز گل و گلزار باشه، چرا اینقدر سرصدا از داخل کشور و بیرون از کشور در واقع باشه؟ وقتی که کشوری که مشروعیت قانونی داشته باشه، هم که مشروعیت شرعی و هم قانونی، چرا در واقع اونا رو به رسمیت نشناسن؟ خود یک سوال است در واقع. یک ثانیاً از دیدگاه دین مبین اسلام، همونچه که دکتر صاحب گفتن، در واقع ما نمیتونیم که مثلا یک مذهب در مروج باشه در قوانین خود همون بیاریم و که دیگه ایش نباشه. مثلا از برادرای جعفری ما هم زندگی میکنه، در یک سیک هم زندگی میکنه، غیر مسلمان هم شاید در برای اونجا زندگی بکنه. پس یکی از عاملهای فساد امروزی قانون امر معروف، اگر شما من خود نقد کردم در ویدیوهای دارم، در واقع خودم این نقد کردم، گفتم اگر کسی هم حاضر شه به مناظره حاضرم که مناظره رو انجام بدم. یکی از فسادهای عامل اصلی که فعلا مردم ما بی سوادن، سواد ندارن، ملاهای ما اینقدر تحصیل آگاهی ندارن که نقد یعنی چی، تحلیل یعنی چی، قوانین شرعی یعنی چی. یک زمانی بود که قانونهای به در محاکم، قانونهای به جای قانونهای مدنی که امروز پارلمان تصویب میکنه، چه قوانین فقهی بود در واقع. و اگر امروز هم اینها مراجع در اسلامی انجام بدن و فقهی مراجع به فقهی انجام بدن، یک مذهب چی که یک پیروان مردم جعفری محرومن، اگر اینها به پیش قاضی برن، قاضی چطور میتونه از اینجا چطور بتونه حکم کنه؟ پس باید به زورکلگی حکم کنه. قاضی که مسلمان هست، فقه حنیفی درست انجامش میده، خب این مردم دیگه که همینجا تولد شدن، غیر مسلمان هم شاید اینجا تولد شده باشه، یک قوانین کشور اسلامی درست بکنه که قوانین این نکته اساس استاد برای شما بگویم که قوانینی که در محکمه هست باید عمومی باشه، خاص به یک مذهب نباشه. اگر خاص به یک مذهب باشه دیگه مردم محروم میشن. چیزی که محروم شد بی‌عدالتیه، چیزی که خود بی‌عدالتی که بود در واقع عین فساد است. و یکی از قوانینی که امروز وضع شده در افغانستان انمی یک تازیست، ابی خودت
عامل بدبختی فساد هست. ای که قاضی ها چی حکم میکنن در محابس چطور بندی ها به سر میبرن به مکافات و مجازات، او را الله متعال میفهمه. اینایی که نظر میدن اینها که قوانین نمیدانن و اینا که از محکمه خبر ندارن، اینا پیش قاضی نمیتونن گپ بزنن و قاضی همونطور یا اینا دوره میزنه و یا اینا به زندان در واقع میندازه. کسی باید بگه فساد نیست که بره به پیش قاضی بشینه که همین شخصی که در مذهب جعفری در همین جگاه زندگی میکنه ای به مشکل میخوره. در حقیقت وقتی که این مشکل بخوره تو از فقه حنیفی خوی قبول نداره، در واقع پیروان از این نیسته. چطور تو حکم میکنی؟ پس حکمی هم که تو بکنی مردود است. پس که مردود باشه همین خود فساد کسی به زندان و یا براعت آسیب بکنه در واقع.
تشکر استاد عرفانی. حالا یک شنونده دیگر ما وسوزنم. بله شنونده، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های محترم.
تشکر.
در مورد فساد من میخواستم چند نکته یادآور شم، خدا کنه که وقت برنامه را زیاد نگیرم.
بفرمایید.
چون دامنه فساد قدر بزرگ است، خدمت قدر پیرامونی صحبت کنم بازم کم گفته. یکی خواهی که با آمدن امارت اسلامی فساد که در دوره جمهوریت بود به این خاطر زیادتر شد، به اوج خود رسید و اویی که اینا خیداری علی تفتش لغو کردن. چی کسی با فساد مبارزه بکنه؟ و بدتر از اوی که گشتی که از لحاظ ساختاری در تشکیل است ولی صلاحیتی نداره. یک فرمان مولای سبیبت الله صادر کرده، هیچ کس حق نداره اداری علی تفتش صلاحیت نداره قرارداد را تفتش بکنه. از دیگه طرف خود لوی سرانوالی امانا لغو از بنام تعقیب فرامین و احکام را ساختن. و از طرف دیگه ای که اینا کمیسیون اصلاحات اداری ره که اونا با هم بر از چهار جزء اساسی مبارزه با فساد دیگه کمیسیون اصلاحات اداری بود، این هم عملا لغو است. بستای 5 6 7 8 در خود اداره مقرر میشه، بستای 3 و 4 وزیر صاحب مقرر میکنه، بستای 2 1 میره مولوی صاحب حیات الله و رئیس الوزرا مقرر میکنه. کمیسیون اصلاحات اداری یک نقش غیر عملی داره، یک بس تشریفاتی و از جای خود لغو شده. به تشکیل اداری امور چسبیده و تشکیلش هم شاید 5 و 6 فیصدش مونده باشه، باقی مونده شده لغو شده، اصلا وجود نداره. و دیگه ای که خود شما ببینید از لحاظ مصارفاتی، از لحاظ عوایدی یک افغان چقدر خرج شده در خانش در یک سال است. بسیار خوب خانواده در تمام سال یک لک افغانی در خانش داخل نمیشه. شما سند بودجه را یک دفعه بررسی بکنین، سند ملی بودجه زمانی که بودجه افغانستان پاس میشه، او سند طور رسمی در وبسایت وزارت مالیه نشر میشه که اینی عواید مانقه، مصارف مانقه، شاخص های اینی، شاخص های مصارفاتی، شاخص های عوایداتی کلش نشر میشه. متاسفانه سال 1401، سال 1402، سال 1403 سند ملی بودجه که تک تک افغانا باید در اختیار و در دسترس داشته باشه، اینا اصلا نشر نمیکنن، نه در وبسایت نه هارد شده اختیار کسی قرار میدن. چرا؟ در سند ملی بودجه 4 میلیارد افغانی خرج دسترخان خود امیرالمومنین صاحب است در یک سال. 4 میلیارد افغانی. خب یک افغان ما، یک معلمم چند مش میگیره، یک دکترم چند میگیره، یک مامور چند میگیره، رعیتی که در دولت کار نمیکنن چند میگیره، 40 میلیون نفوس چند مش میگیره، چقدر عواید خانهشون است که تو 4 میلیارد بر از اینا. یک پیسی به نام حکومت داری داشتیم در دوران جمهوریت و از در ولایت های مختلف بر والیا داده می شد تا 25 لک افغانی بود، حال از 25 لک تا 40 لک هم بود. یک دو سه ولی زوراور مثل نوستاد اتا و مثل ولی هلمند گلاب منگل اینا تا 40 لک افغانی می گرد. فعلا که هیچ نوع مشکلی در حکومت داری نیست، هیچ نوع مشکل امنیتی نداریم، هیچ نوع جنگ و جوهر نداریم، مخالفتی در نظام نیست. این پیسه تا 60 لک هم رسیده، یک ولی 60 لک هم به نام خرچه دسترخان به نام مختلف میگیرن که برای وجه دسترسی برش میگفتن، وجه دسترسی حالی هم میگیرن و برو داری پیسه چی مرا داره. حالی یک ولسوال شما ببینه خرش دسترخان دارن، یک ولسوال مامور خدمات ملکی است، نظر به قانون مامور خدمات ملکی خرش دسترخان مستحق نمیشه، چرا از امتیازی بسیار بالای دیگه برخوردار هستن. اینا رقم رقم ماشات میگیرن، یعنی فساد. ما که میبینم اینمین نظام ما فعلا فاسدترین نظام است، هیچ نوع انعکاس پیدا نمی کنه فساد در کجا هست. هیچ نوع ارگانی نیست که معلومات بده، صلاحیت داشته باشه، مسئولیت بگیره، برای یک قرارداد یک دفعه بررسی بکنه. تمام قراردادهای کلان که با خارجی ها میشه، با داخلی ها میشه، هیچ هواییز کلش، هیچ کسی نیست که از اون نظارت کنه، بررسی بکنه. فقط اونم تفتش های داخلی تو هم بیمانا او زیر دست خود اداره است و میاید چون ورقه میبینه و میره خلاص هیچ اصلا کسی نیست و بگه چرا. اگر مثلا یک ارگانی پیدا شد که بررسی بکنه فساد بکشه، این فساد کجا بره؟ حالا ما مثلا فکر که اگر داره آمد وزارت یکی از وزارت‌ها یک دوسیه جور کرد، چهار تا مفسدین گرفت، گفت خود چی شواله؟ اونجا لویستان ولی نداریم که اسناد شرایی کنی که دوسیه جور کنه، اسناد مجبور راست رایی بکنی بر محکمه. از زمانی که در محکمه رفت قاضی ما که میفهمه، قاضی فقهی دارید نمیفهمه، قاضی در کل عمر خود یک مکتوب نوشته نکده، قاضی حتی سواد نداره، بسیاری از سوال املاونشان نداره. اینا که مولوی صاحب هستن، درست است که اینا ممکن است قواعد فقهی خوان نباشه، ممکن است برای اعتقادات بفهمند، تفسیر حدیث خوب بفهمند، ولی چی میفهمند که جرایم عمل کرد چی است، مؤثریت مفیدیت و اقتصادیت یک پروژه در چی است، طی مراحل یک پروژه در چی است، مثلا جرایم محاسباتی در چی است، یا مثلا در صورت‌های مالی وقتی که تخلف وارد میشه چی میشه، یا یک قرارداد چه چیزایی نقص میکنه یک قرارداد، قطعا نمیفهمند. یک مجلات الاحکام عثمانی است که جوابگوی امورات مثلا 200 سال پیش هست، ولی جاگوی موضوعاتی که امروز سوار در ادارات واقع میشه کی است؟ این تمام مردم میخاطر وقتی که قاضی یک مجرم میگه، میگه خب بزنش یک 200 شلاق بزنینش و مثلا علاج بکنین در زندان پرتینش 2 سال، یکی دیگهش میگه خب 2 سال زندان پرتین و اصلا شلاق نداره، یکی دیگه رو ببینین که در جریان تحقیق اقدر اون زندانی رو زدن که بشار نفسش برآمده، زیر در تحقیق مرده و داخل معلوم شده که بیگناه بوده. از این مشکلات بسیار زیاد است. خداوند اینا را مصلح بسازن، خداوند توفیق بدهند که به خیر از این مملکت شوند، خدا جور بکنن.
خب به همینجا شنونده عزیز، یک مسئله ای است که تعداد از شنونده ها هم وقتی که من این موضوع را در فیسبوک ماندم ما را هم انتقاد کرده، میگن شما دروغ میگین، تهمت میکنین، شما مچم از کجای خبرها را آوردین. تعداد از شنونده زنگ زدن، اونا میگن هیچ فسادی داری نیست در افغانستان. بر از نوخه چی بگویم؟
ما یک خواهش میکنم از کلشون، درست هیچ نه فساد نیست، من دروغ گفتم، خدای نخواسته شما هم هر کس، من از کل کسایی که صدای ما رو میشنوه یک خواهش دارم، شما بیاین سند ملی بودجه رو یک مطالعه بکنید، شما ببینید که سال 1403، سال 1402 و سال 1401 سند ملی بودجه چرا نشر نشده. شما وبسایت وزارت مالیه را یک دفعه باز کنین، از 10 سال، از 15 سال سند ملی بودجه را از گذشته را میافین، چرا این سند ملی بودجه امسال نیست؟ زمانی که سند ملی بودجه در دسترس ادارات نیست، ادارات مصارف خود بر مبنای کدام یک از اسناد باید انجام بدن؟ سند ملی بودجه این سند عالی ترین سند مطرف بودجه است، حتی تمام قوانینی که با سند ملی بودجه در مغایرت باشن او قانون قابل تطبیق نیست، سند ملی بودجه قابل تطبیق است، ولی به خاطر اینا گرفتن گوشه کردن سند ملی بودجه رو نشر نمیکنن. ولی کسایی که امکانات دارن بفرمایید در وزارت مالیه برن دسترسی پیدا کنن به سند ملی بودجه، یک بار ببینید خرج دسترخان مولوی صاحب عبادت الله چند است، به دسترخان ما چند مدره، ما در یک سال یک لک پیداگر نیستم، چرا نیستم، ما چی فرق دارم با اینا؟ خب برو بسیار فرق دارم، خب روزی یک لک تو امیال شما 4 میلیارد تقسیم نمیده، 12 میلیون نزدیک به 12 میلیون میشه روزانه خرج دسترخانشون، با کدام دلیل و با کدام اساس؟ خب میگن خب وقتی میگن هیچ فساد نیست، چی فساد بالاتر از این است؟ نکن ما یک معیار داریم در قرآن، ما از ما بالای قرآن راجع به فساد صحبت میکنیم، خداوند میگه یکی کسایی که شما ایمان آورید، الله تهاد الامانات الا اهلها، شما امانت نتین مگر بر اهل امانت، در تفسیر از خود پیغمبر میفرمه به صراحت که این آیت در شأن کسی نازل شده که پیغمبر علیه الصلاه و السلام کلیه کعبه را ازش گرفت در فتح مکه مکرمه، کلیه کعبه را ازش گرفت بر مسلمان ها داد، آیت آمد که پس بکن بر از امو آدم، اونا مسلمان هم نبودن، چرا؟ به خاطر از اینکه اونا مسلکی بودن در حفظ و مراقبت قلب معظمه، اونا از همه اموراتش با خبر بودن، اونا تجربه زیر داشتن که کعبه را باید نگاه کنن. ولی ما چی کردیم؟ امارات اسلامی کامیاب شد، چند وزیر ما مکتب خوانده؟ چند معین ما مکتب خوانده؟ چند رئیس عمومی مکتب خوانده؟ چند رئیس خوانده؟ چند عامر خوانده؟ چند مدیر عمومی خوانده؟ هیچ کدامشون نخوانده؟ و مامورین سابقه در از بست مدیر عمومی با پایین کار میکنن، هیچ مامور سابقه از بست مدیریت عمومی دارن یکان تایید مانده از تصادفات روزگاره.
شنوندی تشکر، در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. تن همون که بگین که این منابع شما چی است، مثلا منبع که شما این چیزها رو گرفتین؟
این مالومدار گفت است، شما فکر میکنین لویسان ولی کی داریم در تشکیل دولت نداریم کسی که یک روز دولت دمو نمیشون لویسان ولی
همین بودجه که گفتین 12 میلیون مصرف میکنه به طور مثالی در بودجه دیدین
سند ملی بودجه نوشته است برای خط سرخانه
سعی سمیل تنا به خاطر معلومات شنونده عزیز ما خواستیم که موضوع را برشان روشن بسازم های بسیار زیاد تشکر
من به این خاطر گفتم که هر کس دسترسی داره بکشنیم سند ملی بودجه را نشر کنین
پیام شما نظر شماست
در جستجوی گمشدگان
سلام علیکم برادرم ظریفی نظر این دین هستم ولد ملا عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است ایرات افغانستان تا کرده است هر دوست و برادری که از برادر موجود تاجدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد مجده فرامون برایش میدهم شماره تماس 071-45-36 تکرار شماره 071-45-36 از این بندی هایی که به ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده تا حال خانواده از نو انتظار میکشند که بلکه برگرده تا حال برنگشتند جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم اگر لطف میشه پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا امی خانواده از نا اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا امی خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما تشکر سلام علیکم و رحمت الله
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان کاملا مجانی هست یعنی قابل پرداخت نمی باشد شنونده عزیز و شنوندگان محترم رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند کاملا مجانی هست لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام‌هایتان 00-42-07-25-84-77-73 بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم تا برنامه های دیگر خداحافظ و ناصرتان.
تنها شدم تنها آسوده از هوا شدم از بس که خوردم خون دل چون باچه تنها شدم تنها آسوده